تومنی 2 میلیون تومنی شده 20 میلیون تومن. خب اینجا ما مشکل پیدا میکنیم. اصلا بحث ما بحثی نیست که همه صاحب خانه بشن. معنی نداره. یه زمانی میگفتن جانشین خوشنشینی. چرا این میگفتن؟ برای اینکه شما با حداکثر 1 ساعت حقوقتون در بعضی کشور تا 45 ساعت کارشون حقوق اجاره اون خونهشون رو میدادن و در بهترین جا هم زندگی میکردن. خب این شرایط موقعی اتفاق میفته که مسکن بفوفور باشه و تولید هم به اندازه کافی باشه و بتونن قیمت مسکن و همه عوامل وابستش از جمله اجارش هم پایین باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر یوسفی عضو محترم هیئت رئیسه و کمیسیون عمران مجلس هم در برنامه حضور دارن. جناب یوسف، من خدمت شما سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران در ابتدا هم. 8 آبان ما سال روز شهادت این بزرگ مرد شهید حسین فهمیده که روز نوجوان است که آینده سازان این کشور هستم و گرامی میدارم. من یه اصحایی هم از شما مهمانان محترمتون و شنوندگان عزیز دارم، چون تو صحنه علنی هستیم در حال بررسی کلیات بودجه 1404. اگر یه مقداری صدا زیاده اصحایی الو
آقای یوسفی، حالا که موضوع بحث بررسی بودجه سال آینده است، در خصوص مسکن دولت چه پیشنهاداتی داشته برای بحث مسکن در بودجه سال آینده؟
اجازه بدید بگم که مالا یکی از نکاتی که به بودجه 1404 حالا برخی از نمایندگان مخالف مطرح میکنن، حالا خود ما هم همین نکته مد نظرمون هست، البته با اون نظر شخصی رو عرض میکنم.
بله.
که به نظر میرسه تو دو بخش کمتر توجه شده. یکی چون سال اول برنامه 7 پیشرفت و توسعه باید این بودجه مبتنی بر احکام برنامه ریزی میشه، که یکیش توجه به حوزه پیشران‌ها مثل توجه به پروژه‌های عمرانی و مسکن بود، حالا در بخش‌های دیگه هم همینجور. که اجازه بدید بگم که برنامه مشخصی ما در لایحه بودجه برای توجه به حوزه مسکن ندیدیم. و یه نکته دیگه هم هست در بحث اعتبارات عمرانی یا همون تملک دارایی ها.
بله.
با توجه به اجازه ای که از حضرت آقا گرفته شد، یعنی 28% از صندوق توسعه ملی کمتر واریز میشه سهم نفت، یعنی 541 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد. خب فرمایش حضرت آقا این بود که اینها هزینه جاری نشه، بره توی پیشران ها. که اجازه بدید بگم پیشران قطعیش یکیش پروژه های عمرانیه که یکیش هم میشه حوزه مسکن. ما الان شاهدیم که اعتبارات برداشت شده از صندوق توسعه ملی عملا یعنی میشد 500 هزار میلیارد تومان.
بله.
و 400 هزار میلیارد تومانی حدود 380 مبیات 400 هزار میلیارد تومانی که سال گذشته پروژه های عمرانی و تملک دارایی ها بود که بخشی از اون در حوزه مسکن و پروژه های عمرانی بود، راه و بیمارستان و امثال هم. خب این باید میشد 900 هزار میلیارد تومان که عملا در سال اول کمک بشه به رشد و توسعه کشور و همچنین حوزه مسکن. ولی الان شاهدیم کل اعتبارات و تملک دارایی یا همون بحث حوزه عمرانی 500 هزار میلیارد تومان، یعنی این میشه به منابع به اندازه سال گذشته. و عملا هم اگه شما حساب کنید تورم حداقل 30-35%، یعنی ما این پولی که الان وجود داره نسبت به سال گذشته 35% کمتر میتونیم پروژه عمرانی انجام بدیم. از این جهت یکی از موضوعات حائز توجه اینه که در بودجه 1404 میتونم بگم به این مطلب کمتر توجه شده. نکته بعدی که امروز هم من به آقای رئیس جمهور جناب آقای پزشکیان که ایشون هم در صحن علنی حضور داشتن این نکته رو گفتیم.
بله.
عدم پرداخت تحصیلات تکلیفیه که حالا قبلا میشد دفتره 16 و 18 که حالا چه وام ازدواج باشه چه وام مسکن یا وام مرتبط به بحث اجرای قانون جهانی جمعیه، متاسفانه اینها هم در 6 ماه گذشته پرداخت نشد. البته در سه‌شنبه های نظارتی 2 هفته گذشته اونجا با دعوت رئیس سازمان برنامه بودجه و همچنین وزیر اقتصاد و دارایی جناب آقای همتی و رئیس بانک مرکز جناب آقای فرزین این نکته مورد بررسی مجلس قرار گرفت و گله‌مندی نمایندگان در خصوص عدم پرداخت تسهیلات چه وام ازدواج چه وام مسکن اونجا بیان شد. اونها هم قول دادن که در 6 ماهه دوم این تسهیلات پرداخت بشه. جلساتی رو حالا چه فردی چه پیگیری عمومی با رئیس بانک مرکزی داشتیم برای پرداخت بر اساس ماده 4 قانون جهش دولت مسکن که مکلف بودن 20% از تسهیلات صنواتی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کنه، چه وام ودیعه مسکن چه هزینه ساخت بله. که این هم متاسفانه اجرا نشد، ولی قول آقای فرزین این شد که در تا پایان سال حداقل 200,000 میلیارد تومان این تسهیلات پرداخت بشه که این پروژه ها که بیش از حدود 1,000,000 نفر 980,000 نفر الان در پروژه های نهضت ملی سپرده آوردن و اونها الان به دلیل عدم پرداخت تسهیلات پروژه ها تأخیر شده. امروز هم در صحنه علنی مجلس نمایندگان نامه ای رو تنظیم کردن که البته شخصا هم بنده با آقای پزشکیان صحبت کردم که اجازه بدن تو سقف همین 20% تسهیلات سالیانه وام نهضت ملی از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش پیدا کنه. حالا موافقت اولیه رو گرفتیم، البته منتظریم تا دستور قطعی رو ایشون بدن. این نکاتی که به نظرم میرسه باید مد نظر باشه و در لایه پیشنهادی هم باید اصلاحاتی صورت بگیره.
بسیار عالی. آقای ستاریان عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس محترم مسکن هم روی خط برنامه هستن. ما با ایشون گفتگو کردیم آقای یوسفی، ایشون دلایل اصلی بحث افزایش قیمت مسکن در ایران رو بیشتر از ناحیه کمبود عرضه مسکن عنوان میکنن و سفت بازی رو در شاید اصلا ایشون خیلی قبول ندارن و یا میگن که شاید اگه ما اون بحث رشد تولید مسکن رو داشته باشیم خود به خود اون بحث سفت بازی هم میتونه کنار بره. دیدگاه شما رو می‌خواستیم در خصوص بدونیم.
ببینید همون نکته که فرمودن که تشکر میکنم از کارشناسان محترمشون. ببینید یکی از موضوعاتی که در همه بازارهای موازی تجربه دنیاست، ما وقتی در طرف عرضه تعادل وجود نداشته باشه نسبت به طرف تقاضا و یک فاصله یا یک گپی وجود داشته باشه، اینجا معمولا دیگه سوداگری و به یه نوعی سفته بازی به وجود میاد. این واقعیت ما تو حوزه خودرو ببینید، به دلیل اینی که خودرو تولیدش نسبت به نیاز مردم، حالا بحث کیفیت و قیمت سر جاش، یک حبابی بین قیمت کارخونه و بازار آزاد به وجود میاد. سکه ارز البته یه بخش هم برمیگرده به نوع اقتصاد ما که هر چقدر ارزش پول ملی کاهش پیدا کنه برخی از مردم وارد این بازارا میشن برای اینکه ارزش پولشون کاهش بدن. یعنی ما نشون داده اگر در دو بخش به حوزه مسکن توجه کنیم، یکی در حوزه بلند مدت که همون اجرای قانون جهش تولید مسکنه و ساخت 1,000,000 واحد در ساله، البته به معنی اینی که دولت خودش تصدیگری کنه نیست، دولت با تحصیلگری کنه
بله.
تحصیلات بده زمین رایگان و امثال هم پروانه ها و موضوعات دیگه که باید اتفاق بیفته. یه بخشی در طرف تقاضا خروج حوزه مسکن از سفته بازیه، یعنی ما اونجا باید با پایه‌های مالیاتی با گرفتن مالیات و سوداگری دوباره عرض می‌کنم این مالیات گرفتن از مردم نیست. گفتیم هر کسی در ایران 2 واحد مسکن در 2 شهر داره معاف از مالیات. ما از این 26 میلیون حدوداً یا 27 میلیون خانوار چند نفر داریم که الان 1 واحد دارن که 2 واحد داشته باشن؟ ما اونجا هم بازم گفتیم انبوه ساز و به یه نوعی کسانی که در بازار مسکن حضور فعال دارن مثلا که دارن کار میکنن، اونا اگر بیارن چه در حوزه ساخت و چه حوزه خرید و فروش رهن و اجاره اینا رو در اختیار مردم قرار بدن، اونا یا مالیاتشون نزدیک به صفر یا مالیات کم گرفته میشه. کسانی که اجاره بلند مدت بدن واحداشون، اونا رو در اصلاح قانون که صورت گرفت قانون اون طرح دو فوریتی که الان قانونه اجاره داری، اونا هم معافیتشون نزدیک به صفر بشه. اینا نکاتیه که باید اتفاق بیفته که متاسفانه شاهدش نیست.
سر آقای ستاریان در خصوص بحث بودجه سال آینده و موضوعاتی که مطرح شد شما از آقای یوسفی سوالی داریم بفرمایید.
نه من سوال خاصی ندارم، فقط نکته‌ای رو خدمت دوستان بخوام. مشکل مسکن در مجلس به عمدتاً در مسائلی مثل مسائل مشکل مسکن در اقتصاد کلان ماست، گرفتاریش از اقتصاد کلان ما هستش. یعنی ما وقتی بحث از یک میلیون واحد مسکونی میکنیم، یک رقم بسیار بسیار بالاییه، یعنی 4% مسکنهای موجود کشور رو داریم بحث صحبت میکنیم، یعنی 4% مسکن ساختمونهای موجود کشور رو مسکن موجود باید بسازیم، در نتیجه 4% باید فضاهای اداری اجتماعی فرهنگی و بهداشتی شو بسازیم، در نتیجه باید 4% به زیر ساختهای مثل برق و گاز و فلان و فلان کشور موجود کشور اضافه کنیم. یعنی داریم با این مقیاس حرف میزنیم. مشکل مسکن یه مشکل کوچیک و ساده‌ای نیست که بتونیم ما بگیم. و همین دلیل 50 ساله الان هر دولتی اومده خیز برداشته که حلش بکنه، ارادش هم داشته و دوست هم داشته که حل بکنه، ولی نتوانسته. و بخش خصوصی ما هم اگر فلج در این مورد نمیتونه انجام بده، نه به خاطر ناتوانیهاش یا ناکارآمدیش یا غیرش هستش، بلکه به خاطر اینکه ابزارهای مالی در اختیارش نیست. شما حرف از یه سری تسهیلات تکلیفی میزنین، آخه این رقمی از ارقام 1 میلیون واحد مسکونی رو نمیتونه بپوشونه. باید ابزارهای مالی مثل اوراق مشارکت، سکوک، نمیدونم بازارهای رهنی ثانوی و غیر و غیره در اختیار بخش خصوصی باشه، تا بتونه بخش خصوصی که متولی مسکن هستش بتونه مثل بخش خصوصی کشورهای همسایه بتونه جواب جامعهشو بده. ما مشکل ما در بخش خصوصی در این جاست. ما مسکن اصلا موضوع مسکن موضوع فنی مهندسی نیست، موضوعش بیشتر اقتصادیه تا فنی مهندسی. نیمی از اقتصاد مملکت، نیمی از صنایع مملکت، نیمی از شاغلین کشور در این بخش دارن کار میکنن. خب این متولیش کیه؟ در وزارت اقتصاد داره کی اصلا به این قضیه توجه داره میکنه؟ وزارت راه شهرسازی یکی از جایگاهایی که فقط جز تو وظایفش تولید زمین مسکونیه، یعنی کاربری مسکونی باید ایجاد کنه. دیگه وظایف دیگه‌ای که در مورد اقتصاد، در مورد فلان اصلا نقشی نداره.
آقای ساتران، به نکته‌ای که اشاره کردی در خصوص بحث تاثیر فضای اقتصاد کلان بر بخش مسکن، آیا به عنوان متولی موضوع رو اگه بگیم که وزارت اقتصاد نقش سیاست گذاری کلان توی اقتصاد رو داره، ما توی چند دهه گذشته که این به عنوانی که بخوای هم مسئله مسکن رو حل بکنیم، بگیم که اولویت اول اقتصادی کشور موضوع مسکن هست، یعنی اگه ما بتونیم صنعت مسکن رو رونق بهش ببخشیم که با حل مسئله مردم خود به خود به قول شما نیمی از صنایع مرتبط به کشور هم حالا تو حوزه فولاد و سیمان و خیلی از مسائل دیگه، اینا باعث رونق تو این مسئله میشه. به نظر شما تو 4-5 دهه اخیر کی مسکن اولویت اول کلان اقتصاد بوده که هم بتونه رونق اقتصادی از محل ساخت و ساز مسکن اتفاق بیفته، هم مسئله مردم در خصوص مسکن بتونه حل بشه؟
من به جرات میتونم بگم هیچ وقت. چرا؟ چون اصلا ساختار دولت طراحی نشده برای اقتصاد خصوصی. این بخشی که شما دارین صحبت میکنید اقتصاد مسکن کلا خصوصیه، یعنی 97% مسکن از معادن گرفته تا تولید مثلا مساله اولیه، مساله ثانویه، مساله ترکیبی و تولید نهایی که یه واحد مسکونی هست یا یه واحد ساختمانی هست در اختیار بخش خصوصیه.
بله.
خب اصلا دولت ما برای چنین اقتصاد بخش خصوصی، دولت ما طراحی شده برای اقتصاد دولتی، یعنی وزارت اقتصاد ما تنها دغدغه و کارش اقتصاد دولتی، نفت، فروش نفت، فروش گاز و اونه که در انحصار دولت هست.
خب آقای یوسفی، شما صحبت آقای ستاریان رو شنیدین؟
سعی میکنم چون توی صحنه علنی هم خیلی بدار و یه مقداری مناسب نمیشتم.
آقای ستاریان میگن که هیچ وقت تو 4-5 دهه گذشته مسکن به عنوان اولویت اول اقتصاد کلان کشور مطرح نبوده و چرا و دلیل اینو میشمارن که چون اقتصاد مسکن بیشتر دست بخش خصوصی هست، وزارت اقتصاد ما بیشتر تو حوزه‌ای که حالا تقویت بنیه اقتصاد دولتی باشه رو بیشتر اولویت خودش قرار داده تا اقتصاد مسکن که بیشتر عمده دست بخش خصوصی است. نظر شما در خصوصی است؟
حالا اینکه من روزی بودید یه مخالفتی نسبت به ایشون بانک در مجموع درست میگن. ما اگر بخوایم جی دی پی کشور و تولید ناخالص کشور افزایش پیدا کنه که در نهایت ختم به افزایش درآمد سرانه خانوار خواهد شد و رشد اقتصادی، اینه که باید به جای هزینه کرد منابع کشور در جاری که دولت بزرگترین مصرف کننده خودشه، دولت ها حالا فرق نمی کنه چه کسی رئیس جمهوره، و اینی که حضرت آقا سال هاست بیش از دو ده تاکید میکنن به موضوعات اقتصادی که یکیش اصلاح ساختار بودجه است، به همین دلیله که ما بریم به جای از نای جاری. یعنی ما ببینید وقتی بودجه ارائه میشه، بودجه یک سند مالی نیست بلکه یک سند عبرانیه، یعنی نه بر زندگی 4-5 میلیون کارمندی که مستقیم و کارگری که با دولت در ارتباطن که باید به معیشت اونها هم توجه بشه، مثل افزایش حقوقی که متاسفانه برخلاف هم اسناد بالا دستی هم وعده رئیس جمهور بود که 20% در نظر گرفته شد برای سال آینده. اینو چرا میگم؟ وقتی شما 20% افزایش حقوق رو برای کارگر و کارمند و بازنشسته در نظر میگیری، یعنی سطح درآمد و تورم بالای 35%، یعنی خانواده امسال 15% درآمدش نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده. اینا یعنی به همون طور نمیتونه در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنه، نمیتونه بره برای رهن و اجارهش، دچار مشکل میشه امسال هم. ولی اینه که بگیم دولت ها اصلاح نکنن، چرا؟ ما تجربه داشتیم دهیشن با بخشی که زمین شهری یا حالا اون موقع وزارت مسکن اون موقع یا بحث زمین شهری که انجام میشد، تجربه ای که موفق بود در دنیا هم همین بود که ما بخشی از مشکل مسکن مردم رو با اختصاص زمین به اونها خودشون رفتن، ما زمین رو عرضه کردیم، مردم با درآمدهای هر چقدر که داشتن هر سالی یه بخشی از این زمین رو می ساختن که نهایت در دوران خود ما در دهه 60 هم یادمونه دیگه، خانواده‌ها خیلیشون چطوری صاحب مسکن شدن. البته این نکته رو باید بگم، خطای راهبردی اینه که دولت‌ها خودشون تصدیگری کنن، یعنی خودشون برن شروع کنن به ساخت مسکن، دولت‌ها با تصدیگری کنن، تسهیلات بدن، وام ارزان قیمت بدن، زمین رایگان بدن. ببینید انحصار زمین در ایران واقعا جزء کشورهاییه که وضعیت مطلوبی نداره. اینو چرا باید دولت حل کنه؟ ما در دولت نهم و دهم هم شاهدیم، بله اشکالاتی به مسکن مهر بود ولی کمک کرد به خانه دار شدن برخی از مردم، یعنی نشون میده در برخی از دولت‌ها اولویت مسکن در اولویت یک دولتی حالا اولویت های بالا قرار گرفت. در دولت رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی هم شاهدیم، البته انتقاداتی هم به نوع عمل کرده دولت وجود داره، به این معنی نیست که اشکال نباشه، ولی اینو مقایسه کنید با مثلا وزیری که در حوزه مسکن یا در حوزه زیر ساخت های حمل و نقل میگفت بازار کامل و بازار آزاد، اجازه بدیم که عرض و تقاضا توسط مردم انجام بشه، یا الان بحثایی که در مورد سوخت داره میشه. اینا رو چرا میگم؟ چون اینا تاثیرگذارن. بحثایی در مورد انرژی و سوخت مطرح میشه، مثلا بیان میشه که ما الان بنزین بخوایم وارد کنیم این رو به ریال تبدیل به دلار کنیم اینقدر میشه. خب ما بحث درآمد خانوار رو هم باید اون موقع اگر میخوایم با دلار مقایسه کنیم که ببینیم چه تأثیری بر زندگی مردم داره. این نکته در عین اینکه اگر دولت‌ها خودشون تصدیگر بشن کار غلطیه، ولی اینی که دولت ورود نکنه، مثلا شما ببینید در دوران شهید آیت الله رئیسی با ورود شخص خودش در شورای عالی مسکن، وقتی 16 جلسه در دو سال گرفته میشه، یعنی اولویت رئیس جمهور ده. اونجا ما 200,000 قرارداد داشتیم با بانک‌ها، بانک‌ها نمی‌خواستن تأثیرات رو بدن، فقط تک و توک بانک‌های همکاری کردن، مثل بانک مسکن بود، بانک ملی بود. خب با ورود شخص رئیس جمهور، چون حوزه مسکن کار بین بخشیه، درست مسئولیت اصلی وزارت روشن بود، این قرارداد از 200,000 تا به 800,000 تا افزایش پیدا کرد. یعنی ببینید میشد اگر رئیس جمهور ورود کنه. بعد حالا بحث های مطرح میشه که آقا ما بیاین تفصیلات در حوزه مسکن یا وام ازدواج بدیم، اینا تورمزا. به نظرم اینا به اطلاعات غلطیه که برخی اوقات در جامعه داده میشه.
بسیار آقای دکتر یوسفی، چون ما به لحظات پایانی برنامه میرسیم.
20% از تسهیلات پرداختی هر سال، یعنی اگر امسال 7000 میلیارد تومان تسهیلات داده میشه، 20% از اون بره در پیشران که میشه حوزه مسکن. ببینید نگاه ها در دولت ها کمک میکنه. برخی از دولت ها داشتیم اولویت یکشون یا اولویت های اولش حوزه مسکن و حوزه توسعه زیرساخت‌ها بوده، دیدیم رشد اقتصادی هم اتفاق افتاد. ولی برخی ها به دلیل اینکه بحث‌های تورم‌زا و اینا من مطرح میشه، سیاست‌های انقباضی رو در نظر می‌گیرن. در سیاست‌های انقباضی ما می‌ریم اتفاقاً سفره اقشار کوچک و متوسط رو اونها رو کوچک می‌کنیم، اقشار ضعیف و متوسط رو کوچک می‌کنیم، یعنی وام ازدواج
نمی‌دیم. آقای یوسفی من تشکر می‌کنم از شما، انشالله در فرصت‌های آتی در خدمت شما خواهیم بود. از آقای ستاریان هم که ما رو در این برنامه همراهی کردن. تا برنامه امکان و اسکان دیگر، خدا نگهدار شما.
پیگیر بازارهای مالی هستی؟ قیمت روزانه کالای سرمایه‌ای رو دنبال می‌کنی؟
از خریدار و فروشنده تا سرمایه گذار، این برنامه شماست.
سرمایه مرجع اخبار بورس و بازارهای مالی و سرمایه‌ای،
قیمت سکه و طلا، یورو و دلار، فولاد و آهن، خودرو و مسکن، تحلیل بازار نفت و انرژی تا بازار بورس،
قیمت ارز طلا،
نرخ اعلامی دلار
امریکا، مسئله سایبا ساینا S305.
از همه رو بازار مسکن هم یه آرامش نسبی رو خدا رو شکر قیمت ها.
نبض بازارهای مالی، سرمایه سرمایه
بازار سرمایه
بازار امروز وضعیت
تمام متوازن. مرجع آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در
سرای سرمایه.
سرای سرمایه رو از اول آبان ماه ساعت 13
شنبه تا چهارشنبه
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و در پیام رسان های داخلی هم دنبال کنید. سرای سرمایه.
رادیو اقتصاد، صدای پیش رفت.
طلای سرخ که محصولی استراتژیک در کشور است، به دلیل امکان کاشت و برداشت آن در مناطق خشک، به طلای بیابانی نیز شهرت دارد. محصولی با مزیت صادرات غیر نفتی که بیش از 20 استان تولید کننده آن هستند و بالای 95% تولید در جهان را به خودش اختصاص داده. محمد حسین نوجوانی اهل تربت حیدریه در جشن برداشت امسال.
بیا خوشحالیم، کیف منه، خدا نعمت الهی دایا عالی، خدا را شکر منه.
زعفرانکاری در مناطق خراسان شغلی خانوادگی است و بیشترین سهم تولید در کشور رو داره. مادر بزرگ محمد حسین از دستمزد پایین روزانش در برداشت زعفران، یکی از سخت ترین محصولات برداشتی، میگه
روز 50 من 60 من.
اما پدر محمد حسین که خانواده رو مدیریت میکنه، ناراضی از نوسان بازار زعفران.
امروز یک قیمتی، فردا یک قیمتی، گل زیادتر مره، نصفه مره، واس فردا که نیه بهترک مره.
به نقل از رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، گاهی قیمت ها اونقدر پایین میاد که کشاورز ناامید میشه و گاهی بالا میره و کشاورز انگیزه میگیره. اما این نوسان بازار زعفران به دلیل ضعف مدیریتی از تولید تا عدم نظارت بر قاچاق و موانع صادراتی اتفاق میفته.
بر اساس پیشبینی ها کشاورزان تربت حیدریه امسال بیش از 35 تن گل خشک زعفران رو تولید خواهند کرد. خرید حمایتی زعفران تنها راهکار دولت برای جلوگیری از متضرر شدن بیشتر.
امسال در طرح خرید حمایتی طلای سرخ 1000 میلیارد تومان تسهیلات ابلاغ شده تا مایه دلگرمی زعفرانکاران باشد. این طرح که از اول آبان
آغاز شهرستان تربت حیدریه در سال جاری دارای 8900 هکتار سطح زیر کشت محصول زعفران
است. اخباری که تمامی نداره و در عمل گرهی از کار بازار این محصول باز نکرده. طبق آخرین آمار امسال سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تولید 98% زعفران دنیا در کشور ماست و اما سهم ایران از این صادرات 11 میلیارد دلاری تنها 400 میلیون دلاره که این مقدار نیز ناشی از خام فروشیه. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران:
ما 90% تولید جهان رو در اختیار داریم، خب باید با بازار زعفران رو هم مدیریت بکنیم، ولی متاسفانه این ابزار رو در اختیار نداریم. یکیش اینه که خب شما میدونید که به هر حال نمیتونیم الان وقتی که ما با دنیا قطع رابطه داریم از نظر اقتصادی و بانکی، نمیتونیم به اصطلاح نمیتونیم بازار رو، یعنی اون بازار بازارمون توسعه بدیم یا اینکه بتونیم مراوده داشته باشیم. من میخوام مثالی عرض کنم، الان یک کشوری از ما فرض کن یک تن زعفران میخواد، یک کشوری الان که ما حالا مشتری جدید، خب ما نمیتونیم سی که نمیتونیم باز بکنیم، و اون آقای اون طرف هم که به من اعتماد نمی کنه که برای من پول بفرسته که من زعفران براشم، از این طرف من هم اعتماد نمی کنم. این من یه مصداقی خدمت شما عرض کردم، این موضوع که الان هست باش مواجه هستیم، و اگر هم صادراتی الان انجام میدیم، میدونید وقتی بخوایم ارز رو وارد کشور بکنیم، هر دلار تقریبا 5% 4% 5% برای ما هزینه داره که بخوایم این ارز وارد کشور بکنیم، و این خیلی داره صادرکنندگان رو اذیت میکنه و منجر به قاچاق زعفران شده. الان به قاچاق نه تنها زعفران، بیشتر محصولاتی که قاچاق پذیر هست، و این موزل باید برطرف، یعنی باید برطرفش.
بنابر آمار صادرات رسمی، محدودیت دسترسی به سیستم مالی جهانی و عدم نظارت جدی بر قاچاق زعفران باعث شد تجار افغانی بازار طلای سرخ ایرانی رو تصاحب کنند و محصول خام رو به کشورهای عربی، اسپانیا، چین و روسیه دلالی کنند. هر ماه حدوداً 10 تن و در سال 120 تن زعفران ایرانی قاچاق میشه. طبق گفته رئیس شورای ملی زعفران ایران، کشور ما با رفع موانع صادراتی و جلوگیری از قاچاق صادرات 1000 تن زعفران را خواهد داشت که در صورت تحقق این کالای غیر نفتی بیش از 2 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران به همراه دارد.
اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این توان رو ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد. تاثیرگذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میخواد، باید از صادرات حمایت بشه. دولت وظیفه داره به صادرات و صادرکننده کمک کنه. انتظار هم داریم که در آینده بتوانه رشد متناسب خودش رو داشته باشه، به طوری که ما دیگه در معادله صادرات و واردات حتما مثبت باشه جنبه صادرات ما. این باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمون رو از درآمد نفت واقعا بی‌نیاز کنیم.
امیدواریم در سال جهش تولید با مشارکت مردم، با تأکید رهبر بر نظارت و حمایت مسئولان، شاهد برپایی جشن‌های برداشت زعفران با رضایت زعفرانکاران زحمتکش کشورمان باشیم و گامی بزرگ در صادرات این محصول غیر نفتی برداریم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایران. طوفان فلز، تنوع شیرالات ضمانت محصولات. طوفان فلز، نشان استاندار بی نقص و بی ایراد. طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاهاش بیاب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر، من میگی برم سراغ، من دستی چک ندارم. سراغ از ما بازنشست.